نوعی شامپانزه به نام CIV به انسان انتقال یافته و به ویروس HIV ویروس نقص ایمنی انسان جهش یافته است. زمانی که انسان شامپانزه ها را برای گوش شکار می کرد، طی چند دهه ویروس با آرامی در سراسر آفریقا و بعداً به سایر نقاط جهان گسترش یافت. با این حال ایدز اولین بار در سال 1981 در آمریکا مشاهده شد. اولین مواردی که اعلام شد بین معتادان تزریقی و همجنسگرایان مرد بود. از آن زمان تا کنون ویروس HIV باعث مرگ میلیون ها نفر در جهان شده و به دلیل شیوع بسیار وسیع و در حال گسترش به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی شناخته شده. با توجه به اهمیت این موضوع از سال 1988 به منظور افزایش بودجه‌ها و بالا بردن آگاهی مردم، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها اول دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است. هدف عمده از این کار یادآوری این موضوع به عموم مردم است که HIV از بین نرفته و هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. ما هم به همین بهانه موضوع برنامه هفتگی روزانه را به موضوع HIV یعنی همان ایدز اختصاص دادیم که دعوت میکنیم با ما در این ویژه برنامه روزانه همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با هم گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه. همراهی بفرمایید.
HIV یک ویروسه. اولین حرف سه تا کلمه. ویروس نقص ایمنی انسانی. بله، درست حد زدید. بهتر از همینجا شروع کنیم. سیستم ایمنی بدن شما. سیستم ایمنی بدن شما رو در مقابل بیماری‌ها محافظت می‌کنه. بدن این کار رو با کمک سلول‌های بسیار مهمی به نام سلول‌های CD4 انجام میده. گاهی به این سلول‌ها تی سل گفته میشه. اونها سلول‌های جنگجو هستن. این سلول‌ها از ما در برابر میکروب‌ها دفاع می‌کنن. این سلول‌ها هستن که از بیمار شدن ما جلوگیری می‌کنن. از سوی دیگه وقتی HIV وارد بدن ما میشه، مستقیم میره سر وقت این سلول‌های جنگجو. به سلول‌های CD4 حمله می‌کنه و کنترلشون رو به دست می‌گیره. سلول‌های CD4 دیگه به شما کمک نمی‌کنن، بلکه برای HIV کار می‌کنن. سلول‌های آلوده مثل یک کارخونه عمل می‌کنن و ذرات HIV تولید می‌کنن. این ذرات HIV به سلول‌های CD4 دیگه حمله می‌کنن و با این روش HIV خودش رو تکثیر می‌کنه. زمانی که این اتفاق در بدن شما می‌افته، ممکنه کاملاً سالم به نظر برسید، در حالی که ویروس کار خودش رو انجام میده و به بدن شما آسیب میرسونه. قبل از اینکه متوجه بشید، تعداد سلول‌های CD4 کم خواهد شد و تعداد ذرات ویروس بالا خواهد رفت. سیستم ایمنی شما از این پس قدرت دفاعی کافی برای حفاظت از بدن شما را در مقابل بیماری‌ها نداره و این ممکنه باعث عفونت‌های شدید بشه و البته به ایدز بیانجامه. اما واقعیت اینه که قرار نیست این اتفاق بیفته. درمان‌های بسیاری وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا ویروس رو متوقف کنید. درمان‌های امروزی جلوی این تکثیر رو می‌گیره. کارخانه‌های ویروس بسته خواهند شد. سلول‌های CD4 باز شروع به محافظت می‌کنند. تعداد سلول‌های CD4 بالا خواهند رفت. به این دلیل مهمه که به موقع با دکتر مشورت کنید و درمان رو قبل از اینکه علائم بیماری بروز کنند شروع کنید. انتظار به ویروس HIV وقت بیشتری میده تا آسیب بیشتری به بدن شما بزنه. مراقب خودتون باشید و ویروس رو متوقف کنید.
ایت یک نوع بیماری است که با ورود ویروس HIV ویروس نقص ایمنی به بدن انسان و حمله به دستگاه ایمنی وی ایجاد می شود. بیماری ناشی از ویروس HIV دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول عفونت حاد. فرد ممکن است برای مدت کوتاهی شبه آنفولانزایی را تجربه کند که در همه افراد قطعی نیست. به همین دلیل معمولا این بیماری تا یک دوره طولانی بدون هیچ علائمی دنبال می شود که به این مرحله از بیماری دوره نهفتگی گفته می شود. هر چقدر که بیماری پیشرفت کند، ضعف بیشتری در دستگاه ایمنی بدن پیدا می شود و سبب می شود که افراد به بیماری های مختلف از جمله سل و سرطان های فرصت طلب دچار شوند. در نهایت بیماری وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد. دوستان، ویروس HIV عمدتاً از طریق ارتباط جنسی انتقال خون آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری یا زایمان منتقل می شود. بعضی از مایعات بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال HIV نیستند. مسئله مهم در مورد بیماری ایدز آن است که حدود 60% افراد مبتلا به این ویروس از وجود عفونت HIV در بدنشان اطلاع ندارند. این وضعیت نه تنها موجب پیشرفت ویروس در بدن و بروز بیماری می شود، بلکه احتمال انتقال این ویروس به اطرافیان و به خصوص همسران افراد مورد ابتلا وجود دارد. تاکنون هیچ گونه درمان قطعی یا واکسنی برای این بیماری کشف نشده است. البته از سال 1987 درمان‌های ضد ویروسی توانسته خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش دهد. امروز اگر کسی به HIV آلوده شود، قبل از اینکه بیماری پیشرفت کند، می‌تواند درمان را آغاز کند و طول عمر طبیعی داشته باشد و مانند افراد سالم زندگی کند. این داروها همچنین می‌توانند شانس انتقال ویروس به دیگران را نیز کاهش دهند. متأسفانه اما داروهای ضد ویروس ایدز گران قیمت هستند و ممکن با عوارض جانبی همراه باشند. به همین دلیل هنوز آمار مبتلایان به بیماری ایدز نه تنها کاهش نیافته، بلکه جهان هر روز شاهد افزایش تعداد این گونه بیماران است. این واقعیت را تدروس اتهانوم، مدیر کل بهداشت جهانی، نیز مورد اشاره قرار داده و میگوید گرچه اکنون بیش از هر زمانی مبتلایان این بیماری تحت مداوا هستند، اما هنوز بیماران بسیار از این معالجات بی بهره اند. بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده تا سال 2019 میلادی بیش از 38 میلیون نفر در سراسر جهان با بیماری ضعف سیستم ایمنی یعنی ایدز زندگی میکنند که این رقم 1 میلیون نفر بیشتر از سال 2018 است. ثبت بیش از 1 میلیون 700 هزار مورد جدید ابتلا به این بیماری در سال 2019 به ویژه در شرق اروپا و آسیای مرکزی بیانگر این مطلب است که جهان تا موفقیت قطعی در کنترل و جلوگیری از ابتلای موارد جدید مسیر طولانی در پیش دارد. آمار تکان دهنده ای که ارائه شده نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 2010 افزایش 72% و شرق اروپا و آسیای مرکزی 22% در خاورمیانه و شرق آفریقا و همچنین رشد 21% در آمریکای لاتین وجود دارد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد قرار بود تا سال 2020 پیشرفت چشمگیری در زمینه مقابله با این بیماری صورت گیرد، اما سازمان جهانی بهداشت به تازگی در سایت رسمی خود با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که شیوع ویروس نوظهور کووید 19 در جهان روند پیشرفت‌های درمانی و مهار بیماری ایدز را حدود 10 سال یا بیشتر عقب انداخته است. به گفته این نهاد، نه تنها اهداف پیشبینی شده برنامه مشترک مقابله با ایدز در سال 2020 میلادی محقق نخواهد شد، بلکه دستاوردهای به دست آمده نیز در معرض خطر از بین رفتن قرار خواهند گرفت. مدلسازی محققان سازمان جهانی بهداشت و برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز نشان می‌دهد اگر اقدام کافی در زمینه تامین خدمات بهداشتی و تجهیزات اولیه برای درمان بیماران مبتلا به ایدز در طول دوره پاندمی کووید 19 انجام نپذیرد می تواند به مرگ 500 هزار نفر در جنوب صحرای آفریقا در اثر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با ایدز از جمله سل در سال‌های 2020 و 2021 میلادی بیانجامد. در بخش دیگری از این ارزیابی‌ها آمده است در زمانی که شیوع کرونا توانایی‌های نظام سلامت را تحت شعاع قرار می‌دهد، کسانی که با ویروس ایدز زندگی می‌کنند و همچنین کسانی که بیشتر در معرض مبتلا شدن به ایدز هستند دچار اختلال در زمینه دریافت خدمات بهداشتی می‌شوند. شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران. گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی و بنده نوشین مجاب تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیماری کرونا بر بیماری‌های مانند ایدز، مالاریا و سل تأثیر می‌گذارد و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی شده است که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری مالاریا طی 5 سال آینده 36% افزایش پیدا کند. زیر انجمن‌های مالاریا در مرکز شیوع این بیماری یعنی کشورهای جنوب آفریقا تحت تأثیر بیماری کرونا قرار می‌گیرد. همچنین میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سل در طول این مدت ممکن است 1/5 افزایش یابد و موارد ابتلای جدید نیز ناشناخته باقی بمانند. مرگ و میر بر اثر ویروس HIV نیز 1/10 افزایش پیدا خواهد کرد. دوستان، متخصصان باور دارند که دلیل تأثیر قابل توجه ویروس کرونا بر خدمات مربوط به بیماری ایدز اختلال در تهیه و توزیع داروهای ضد ویروسی بسیار مهم برای مبتلایان به ویروس HIV است. همچنین قرنطینه و محدودیت سفر مانع ارسال داروها در داخل و خارج از کشورها شده و برخی تامین کنندگان نیز داروی مورد نظر را به موقع تحویل نمی دهند. علاوه بر این، آزمایشات مربوط به HIV با اختلال مواجه شده است. همچنین از آنجایی که افراد از بیماری خودآگاه نیستند، ممکن است آن را به روش های مختلف به دیگران منتقل کنند و در این صورت تعداد مبتلایان به این بیماری افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، افراد به دلیل ترس از آلوده شدن به ویروس کووید 19 به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 58% مردم آفریقای جنوبی از حضور در مراکز بهداشتی و درمانی امتناع می کنند. برگزاری روز جهانی مبارزه با ایدز در چنین شرایطی می تواند به عموم مردم یادآوری کند که HIV از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. به همین دلیل شعار سال 2020 در روز جهانی ایدز انعطاف پذیری و تأثیر برای پایان دادن به همگیری ایدز انتخاب شده است تا مردم و مسئولین در کشورهای مختلف جهان به اهمیت مقابله قاطعانه و دائمی با این بیماری توجه بیشتری داشته باشند. وینی بیانیما، مدیر اجرایی آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد، در این رابطه به تازگی اعلام کرد پایان بخشیدن همیشگی به HIV تا سال 2030 میلادی مستلزم تصمیم گیری های قاطع هر روزه در 10 سال آینده خواهد بود. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و همه
vuol dire che ne sono
verbali amboci
va mo andrò a boschi
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر،
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغمی به نایز میسان دارم، کای وطنان دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رضا، همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراه همم
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یاران همراه، همراهان گرانقدر، راز تندرستی را شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون عزیزان شنونده. با افتخار خدمتتون رسیدیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی. تغذیه و آثار اون در تندرستی موضوعی است که در چندین برنامه داریم به اون می‌پردازیم. دانستنی‌های تغذیه‌ای درباره بیماری دیابت نوع 2 موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر افشین محمدی، فوق تخصص و دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. هدف اصلی از رژیم درمانی در بیماران دیابتی استفاده از مواد غذایی به صورت متعادل است. اصولا رژیم غذایی که توسط کارشناسان و متخصصان تغذیه برای افراد دیابتی تهیه می شود دارای این اهداف است: رساندن قند خون به سطح طبیعی، حفظ سطح چربی های خون در حد طبیعی، کاهش مشکلات خاص بیماران دیابتی، به دست آوردن و حفظ وزن ایدئال، رساندن مواد مغذی به بدن به میزان لازم و تأمین انرژی مورد نیاز بدن جهت انجام فعالیت‌های لازم. توصیه‌های تغذیه برای بیماران مبتلا به دیابت نوع اول: سعی کنید برنامه غذایی خود را به طور منظم تنظیم کنید، به نحوی که هر روز در ساعات معینی غذا بخورید. روزانه بین 4 تا 5 وعده غذا بخورید. در هر وعده مقادیر متناسبی از کربوهیدرات ها را مصرف کنید تا دچار عوارض ناشی از نوسانات قند خون نشوید. چربی دریافتی از طریق مواد غذایی را محدود کنید و مصرف قندهای ساده مانند شکر، شکر قرمز، عسل و شربت ذرت را محدود کنید. توصیه های غذایی برای بیماران دیابتی نوع دوم. از آنجایی که بیماران دیابت نوع دوم در سنین بالاتری قرار دارند، مهمترین کار در این بیماران کنترل وزن می باشد. بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم باید این توصیه ها را مد نظر قرار بدهند. مصرف فیبرهای محلول به میزان 25 گرم به ازای هر 1000 کیلوکالری ضمن ایجاد احساس سیری می تواند به کنترل قند خون کمک کند. یکی از انواع فیبرهای محلول پکتین است که در سیب، مرکبات مثل پرتقال، لیمو و گریپ فروت، توت فرنگی، هویج و غلات سبوسدار وجود دارد. غیر از این مواد غذایی، منابع فیبری که اشاره شد را نیز مصرف کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش دهید. حتما قبل از صرف غذا از سالاد یا مواد غذایی کم کالری مانند کاهو، کرفس، ژله بدون قند و سوپ‌های ساده و کم کالری استفاده کنید. از مصرف آب میوه در صبح و به صورت ناشتا خودداری کرده و به جای آن در طول روز از میوه تازه استفاده کنید. از نوشیدنی‌ها و دسرهای بدون قند استفاده کنید. آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید کنید. از مصرف روغن ماهی و مکمل نیاسین خودداری کنید، زیرا باعث افزایش قند خون می شوند. مصرف چربی ها را در برنامه روزانه غذایی خود طبق نظر متخصص تغذیه کاهش دهید و روزانه 8 لیوان آب بنوشید. جناب آقای دکتر افشین محمدی، دکترای تغذیه،
ما برای فرد دیابتی اون چیزی رو که توصیه میکنیم یک رژیم غذایی مثلا بگیم خیلی سفت و سخت و خاصی که واقعا باعث بشه که این فرد از بقیه اعضای خانواده جدا بشه نیستش. یعنی الان یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده که دیابت شیوعش در دنیا بالا بره به خاطر افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد جامعه هست. تو تغذیه البته اولین دستور یا اولین حالا پیشنهادی که به افراد دیابتی از لحاظ تغذیه میدیم اینه که وزنشون رو کنترل بکنن. ما وقتی که میایم اختلالات وزن میبینیم یک چیزی حدود 60% جمعیت بزرگسال دچار اضافه وزن و چاقی هستن. یعنی از هر 10 نفر 6 نفر دچار اضافه وزن و چاقی در افراد بزرگسال. حالا ببینید ما در بزرگسالان دیابتی نگاه میکنیم میبینیم که شیوع چاقی و اضافه وزن بالای 80%. یعنی از هر 10 نفری که افراد دیابتی هستن 8 نفرشون مشکلات اختلال وزن و چاقی اضافه وزن دارن. بنابراین باید حتما وزن کم بشه. البته این وزن کم کردن و کنترل وزن به معنای این نیستش که من تمام وزن اضافه‌مو کم بکنم، بهترین حالته، اما حتما لزومی نداره که این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید یک آقایی با وزن 90 کیلو الان اومده پیش من، وزن طبیعی این آقا باید مثلا 75 کیلو باشه، 15 کیلو اضافه وزن داره. بهترین حالت این 15 کیلو کم بشه، اما واقعا برای کنترل دیابت این فرد 7 کیلو هم وزنش کم بشه برای ما قابل قبول هستش. ما اطلاع میدیم که حداقل 5% وزن اولیه کم بشه، مثلا بین 4.5 تا 7 کیلو برای این کاهش وزن برای این فردم خیلی خوب هستش. بنابراین بعد حتما این برنامه رو در نظر داشته باشیم و مواظب باشن که چاق نشن. اینم دومی مسئله هستش. به هر حال چاقی با بالا رفتن سن بیشتر خودشون نشون میده و بنابراین بعد اینا رو دقت بکنیم. عاملی که باعث میشه که قند خون بالا بره یک اختلال شدید در مصرف انسولین، ما اصطلاحا بهش میگیم مقاومت به انسولین ایجاد میکنه. بافت چربی، یعنی همین پی یا چربی که تو شکم ما، تو قسمت پایین تنه، تو پشت ما معمولا ذخیره میشه و انباشته میشه، یک بافت مرده نیستش، یک بگیم مثلا هیچ کاری نمیکنه، یک بافت به شدت فعال از نظر ترشح مواد مختلف هستش و متاسفانه این مواد مختلف برای بدن ما خوب نیست و یکی از اثرات این مواد مختلف اینه که میره تو سلولهای بدن ما، تمام سلولهای بدن ما میره به اونجا و اون گیرنده هایی که این سلول ها انسولین، مولکول انسولین میره به اون میچسبه و باعث میشه که قند از بیرون وارد داخل سلول بشه و سلول بتونه اینا رو بخوره، اونا رو مختل میکنه. بنابراین شما میبینید که انسولین داره ترشح میشه اما بدن ما اجازه نداره که این قند رو استفاده بکنه، یعنی عملکرد انسولین به هم خورده. اصطلاحا ما میگیم مقاومت به انسولین. فرض کنی یک حوضچه رو اگه دائم آب وارد این بشه و از یک جای تخلیه نشه، بعد این مدت این حوض پر میشه و سرریز میشه، چون بدن ما نمیتونه، سلول های ما الان نیاز دارن به قند اما نمیتونه ازش استفاده کنن، بخاطر این قند همینطوری شروع میکنه بالا رفتن. هر چقدر این قند بالا میره ترشح انسولین هم زیادتر میشه تا بتونه قند رو بیاره پایین، اما مشکل جای دیگه است، این با ترشح زیاد انسولین دوباره قند پایین نمیاد. این باعث میشه که بعد از یه مدتی سلول‌های لوزالمعده ما که به اصطلاح به اسم سلول‌های بتا هستش، این سلول‌ها دیگه خسته بشن، این سلول‌ها فرسوده بشن، یعنی که انقدر دارن انسولین تولید میکنن و ازش استفاده میشه، بعضی مدتی سلول‌ها میمیرن، دیگه انقدر روشون فشار میاد و در اینجا است که دیگه فاز بدتر دیابت شروع میشه. یعنی هم مقاومت به انسولین هست و هم دیگه اصلا انسولین هم ترشح نمیشه. اون زمانی هست که ما باید در این فردا از آمپولای انسولین معمولا استفاده بکنیم. بنابراین بافت چربی از این طریق ارتباط مستقیم داره و هرچی وزن کمتر بشه مقاومت به انسولین کمتر میشه، بنابراین اثر بخشی انسولینی که در بدن ما ترشح میشه بهتر میشه و قند خون کنترلش بهتر خواهد شد. شما یک فعالیت بدنی حتی در حد قدم زدن روزانه، حتی این قدم زدن روزانه ممکنه در حد 30 دقیقه قدم زدن متوسط در روز باشه، معمولا کفایت میکنه. اما اگه فرد دیابتی قندش بالا باشه، اصطلاحاً اگه قند ناشتاش اندازه گرفته باشه بالای 180 باشه، یا قند به اصطلاح 3 ماهه که ما بهش میگیم هموگلوبین A1C، اگه این بالای 10% باشه، قطعا ما توصیه میکنیم که فعالیت بدنی شدید انجام نده، برای اینکه قند رو به شدت بالا میبره. اما اگه فرد دیابتی باشه که قندش کنترل شده است، قند ناشتاش زیر 120 هستش، قند سه ماهش زیر 7.5% هست یا هموگلوبین A1C، انجام فعالیت بدنی شدید برای این فرد مشکلی نداره. ما برای فردی که قندش کنترل نشده باشه فعالیت بدنی ممنوعه. در افراد دیابتی ما اون رژیم غذایی که میدیم واقعا بر اساس همون هرم غذایی سالم هستش که داده میشه. ما منع دسته های اصلی غذایی رو در افراد دیابتی نداریم، البته یک سری تغییراتی رو ما بعد انجام بدیم. ما معمولا توصیه که به افراد دیابتی میکنیم اینه که از دسته های مختلف غذایی به صورت هوشمندانه استفاده کنن. ما شروع میکنیم از کربوهیدرات ها یا مواد نشاسته‌ای. قطعا ما حذف مواد نشاسته‌ای رو از زندگی افراد دیابتی توصیه نمی‌کنیم. حتما بعد مواد نشاسته‌ای مثل نون و برنج و نون ماکارونی و اینجور چیزا در رژیم غذایی روزانه‌شون باشه، اما اینها رو باید به صورت هوشمندانه استفاده کنن. خب هوشمندانه یعنی چی؟ یکی از مواردی که انتخاب مواد نشاسته‌ای بر اساس نمایه قندی یا گلایسمیک ایندکس باشه. نمایه قندی در حقیقت یک جور تقسیم بندی مواد نشاسته‌ای بر اساس اثر این ماده غذایی بر افزایش قند خونه، یعنی خیلی بالینیه. یعنی ما میگیم ماده غذایی که نمای قندی بالایی داره، این به این معنی است که بعد از مصرف مثلا 100 گرم از اون ماده غذایی قند خون ما خیلی بالا میره، یا ماده غذایی که نمای قندی پایین داره، بعد از مصرف 100 گرم اون ماده غذایی قند خون ما خیلی بالا نمیره. بنابراین مواد غذایی با نمای قندی پایین استفاده بشه، مثلا در رابطه با مواد نشاسته نمای قندی خیلی با هم فرق میکنه. مثلا به فرض ماده مثلا ماکارونی، برخلاف اون چیزی که خیلی افراد فکر میکنن، ماکارونی و اسپاگتی جزو مواد نشاسته‌ای هست که نمای قندی پایینی داره و ما اتفاقا برای افراد دیابتی معمولا توصیه میکنیم. خیلی از افراد دیابتی برعکسش رو معمولا فکر میکنن. در رابطه با برنج یک نمای قندی متوسط به بالایی داره. معمولا میگیم که برنج رو حد یک بار در روز بیشتر استفاده نکنن و برنجی هم که استفاده میشه به اصطلاح به صورت کته‌ای باشه، برای اینکه مشخص شده که برنج کته‌ای یا برنجی که به صورت رسمی آماده میشه نمای قندی پایین‌تری داره. و نون، در رابطه با نون یه ذره قضیه فرق می‌کنه. اتفاقا در دانشگاه نمای قندی 12 تا نون مختلفی رو اندازه گرفتیم و با کمال تعجب دیدیم خیلی متفاوته. یعنی ما نون‌هایی داریم مثل نون‌های باگت، مثل نون‌های حجیم، مثل نون همبرگری و اینجور، اینا نمای قندی خیلی بالایی دارن و یعنی مثلا در حد یعنی به صورت خیلی مشخصی از سایر نون‌ها بالاتره. برعکس نون‌هایی که برشته شده هستند، نون‌هایی که نازک هستند، نمای قندی پایینی دارن. مثل نون سنگک، نون سنگک بین این نون‌ها از همه نمای قندی پایینی داشت که البته نه فقط به خاطر سبوزش، بلکه بیشتر به خاطر نوع پختش، برشته‌تر میشه، روی سنگ داغ گذاشته میشه. پس اینا رو باید داشت در نظر داشته باشید. نون‌هایی که خشک هستن، به خصوص جز بهترین اونا نون‌های لواش نازک خشک شده و برشته شده هستش، نمای قندی خیلی پایینی دارن. بنابراین از اینا استفاده بشه.
عزیزان، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با دومین قسمت از گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی همراه شما هستیم و در این برنامه هم در ادامه برنامه قبل در مورد آقای علیرضا افتخاری، هنرمند و آوازخوان معروف و سرشناس ایرانی با شما سخن میگوییم. لطفاً تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. علیرضا افتخاری در دهم فروردین سال 1337 هجری خورشیدی در اصفهان دیده به جهان گشود. وی از همان کودکی بسیار خوب و رسا می‌خواند. آموزگار نخست افتخاری، استاد طباطبایی، نوازنده روشندل ویولون بود که به پیشرفت افتخاری کمک‌های شایانی کرد، به طوری که صفحاتی از افتخاری در نوجوانی ضبط شد. علیرضا افتخاری در 14 سالگی نزد جلال الدین تاج اصفهانی افتخار شاگردی نصیبش شد. تاج اصفهانی وی را از خواندن و ضبط صفحه برحذر داشت و یادگیری کامل ردیف‌ها را از وی خواست. افتخاری با پشتکار و علاقه خاصی فرموده‌های استاد را آویزه گوش خود می‌کرد و سعی داشت که بیشترین بهره را از یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی ایران ببرد. تاج اصفهانی علاوه بر گنجینه‌های موسیقی ایرانی دارای منش‌های اخلاقی نیکویی هم بود که زبان‌زد خاص و عام است و یکی از آموخته‌های تاج به تمامی شاگردانش در وهله نخست همین منش‌های اخلاقی بود. شاگردی استاد بزرگی چون تاج اصفهانی نقطه عطفی در زندگی هنری افتخاری بود، به طوری که افتخاری موفقیت‌هایش را مرهون استاد تاج می‌داند و از ایشان همیشه به احترام و نیکی یاد می‌کند. دوستان گرامی، با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این لحظه یک ترانه محلی با صدای علیرضا افتخاری تقدیمتان می‌کنیم.
چشم راه بردارم خدایا، عزیزی در سفر دارم، دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم، دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی. یا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی جان جان پروانه باشی. یکی موسا شوی من در مناجا، یکی جارو کش می خانه باشی. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی. از اینجا تا به بیرجن سه گداره، گداره اولی جان جان نشانه داره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی جان جان دیداره یاره. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی.
دوستان گرامی، علیرضا افتخاری در سال 1357 هجری خورشیدی با حضور بزرگانی نظیر داریوش صفوت، مهدی فروغ، علی اکبر شهنازی و علی تجویدی در آزمون باربد موفق به کسب رتبه نخست شد. او درباره آن دوران و جایزه باربد گفته است: استاد شهنوازی دستش را روی دوشم گذاشت و فرمود که مواظب خودت باش، تو دیگر خواننده این کشور شدی. من هم زانو زدم و دست ایشان را به احترام بوسیدم. افتخاری در سال 1360 هجری خورشیدی که تاج اصفهانی به دیار باقی شتافت، نزد غلام رضا داد به رفت. استادی که با وجود اینکه استاد معروفی در زمره موسیقی ایران نبود، اما دارای گوش و هوش موسیقایی قوی بود و سهم بسزایی در احیای سبک دشتستانی داشت. داد به با افتخاری آواز و دوبیتی محلی و نیز صداسازی کار کرد.
Thank you.
همراهان گرامی، علیرضا افتخاری به نقل از یکی از دوستانش گفته است که شجریان آواز رفیق مهربان و یار همدم افتخاری را که همراه با نینوازی محمد موسوی اجرا شده بود تا 4 صبح گوش می کرده و تحت تأثیر قرار گرفته است. عباس خوشدل می گوید شما اگر به کارهای آقای افتخاری دقت کنید می بینید که طوری شعر را خوانده است که امکان ندارد شما متوجه حتی یک واژه نشوید و می توانید تک تک ابیات را بشنوید و یادداشت کنید. پس از انقلاب کسی مانند آقای علیرضا افتخاری ترانه نمی تواند بخواند. نوعی زیبایی در صدای آقای افتخاری وجود دارد که من در صدای خوانندگان دیگر نمی بینم. نقطه عطف دوران کاری افتخاری اهتمام او بر خواندن تصنیف و پرهیز از آواز بود که در همین دوره نمایان شد و به بلوغ رسید. در گذشته تصور بر این بود که خوانندگان توانا آواز می‌خوانند و هر که نمی‌تواند آواز بخواند به سراغ تصنیف می‌رود. به این صورت سطح تکنیکی تصنیف خوانها از آواز خوانها پایین تر بود. افتخاری که از همان آلبوم های نخستین خود نشان داده بود در خواندن آواز بسیار ماهر است، حالا تغییر مسیر داده بود. میخواست تصنیف خوان باشد و نه آواز خوان. او را باید نخستین خواننده‌ای دانست که میان آواز و تصنیف دومی را ترجیح داد و با وجود میل موسیقیدانان حرفه‌ای به سراغ پاسخگویی به نیاز عامه رفت. تصنیف خواند و از آواز چشم پوشید. او که نقدهای گزنده را به جان خریده بود، در این مسیر مجموعی از آثار منتقد پسند را نیز اجرا کرد. امروزه به نظر می رسد راهی که افتخاری در پیش گرفت و تصنیف خوانی و اجرای تکنیکی آن را در اولویت قرار داد و گاهی پاپ خواند، به وسیله شمار زیادی از خوانندگان جوان موسیقی سنتی نظیر همایون شجریان، علیرضا قربانی و محمد معتمدی ادامه دارد. با پخش ترانه دیگر از آقای علیرضا افتخاری، گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان میبریم و همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
Joe. دریا چو بگذشتی، یاد کن ای مام از داغ جان کام، از بر لاله ها تنها چو بگذشتی. دشت و هامون ز دریا چو بگذشتی، یاد کن ای مام از داغ جان کام، از بر لاله ها تنها چو بگذشتی. مرا ای گل مرا مشو از من جدا، شب غربت کجا، من تابان کجا. سفید من چو گلزار، امید من شکوفا شد، چون من ز سرمستی بزن دستی که دل غرق تمنا شد. با این مهجوری اندوه دوری، ای دل چون شادی سوری. با این مهجوری اندوه دوری، ای دل چون شادی این گونه مسروری.
در آرامش ملکوتی شبها چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون. دوستان، یاران، همراهان، شبتان الهی و خوش. شب بخیر. خدا نگهدار.
اساس نامه جدید آقای کفاشیان میتونن کمک کنن. اصلا واژه سرپرست من ندیدم، شما دیدی جایی سرپرست؟
درست، ببین سرپرست اساسا نوشته نمیشه، بلکه فردی است که یک تشکیلاتی رو اداره میکنه یا رئیسش تعیین بشه.
سرپرست رای کفاشه به واجه سرپرست علاقه زیاد داشتون، زیاد سرپرست داشتون.
من علاقه نه، ولی آقای فادی مشخصه سرپرست. ببینید رئیس مسئول مجمع اونو مشخص میکنه، و اگر یه زمانی به هر دلیلی رئیس فدراسیون حالا رفت کنار، استعفا داد، قلبش درد گرفت، نمیدونم برد شد یا هر چی، اون نایب رئیس اول و یا بعدش نایب رئیس دومه که در واقع جایگزین اون میشه.
این آقای بهارمند رئیس دیگه، درسته؟
آقای بهارمند سرپرستم.
چون تو اساسنامه قبلی هم سرپرست رو نداشتی اصلا.
نه، از
نه. البته نداشتن جانشین میشود.
همون جانشین.
سرپرست رو نداشتیم.
و اینکه آقای کفاشیان الان تو این اساسنامه که جدید نوشته شده، الان من خوندم، دوبارم خوندم، انقدر هیئت رئیسه براش وظیفه تعریف شده و برای انتصاب و کمیته و اینها، زمینه که دپارتمان هم اینجوری جمع شده به اون صورت دیگه نقش ندارن، فکر کنم باید بیشتر از 9 جلسه در سال یا 9 هفته جلسه بذارن، خیلی وظایفشون زیاد شده.
اون که مسئله نیستش آقای فادی، بالاخره هیئت رئیسه خود به خود با توجه مسئله که پیش میاد جلسات میذاره. ببینید در هیئت رئیسه 4 نفرش که نقش نماینده باشگاه ها و هیئت ها دارن، به نظر من اینا فقط تو حوزه خودشون باید فعالیت بکنن. 3 تا کارشناس دارن که این 3 تا کارشناس میتونن در بعضی موارد اینها در واقع کمیته ها رو مسئولیت داشته باشن و اونجا کار انجام بدن، مثلا یکیش داوران باشه، اینم دو تا دیگه شده موارد دیگه باشه که کمک کنن، و یه دیگه تو سه تا نایب رئیس داره که برای بانوان و دو تا دیگه دیگه با یکی هم بزرگان، یعنی در واقع نایب رئیس که اونم میتونه تشریفاتیه ولی میتونه بشن مسئولیت رو بدن. ولی در هر صورت هیئت رئیسه اصولا سیاسی استاد گذاره و نباید کار اجرایی داشته باشه، به هیچ عنوان کار مجزی میتونه کمیته ها باشه، ولی که اصل کار با رئیسه و اجراش هم با دبیر کله.
و آقای کفاشیان، آقای نصیرالدین، در دقیقه آخر میخوام درباره چالش های رئیس آینده صحبت کنیم. حالا خیلی درباره این ماجرا صحبت شده، پرونده ویلموتس هست، شکایت شستا هست، 18 تا تیم ملی هست و چالش های دیگه در باشگاه ها، درآمدزایی باشگاه ها. حالا آقای نصیرالدین در باشگاه تراکتور هستن، تبلیغات محیطی گرفتید آقای نصیرزاده؟
ببینید تبلیغات محیطی با توجه به الان مشکلات اقتصادی کرونا که حتی باعث ورشکستگی شرکت لوفتانزا با 550 فروند هواپیما شده، خیلی تبلیغات محیطی الان یک بیلبوردهای تبلیغاتی تو تهران نگاه کنه همه در مورد کروناست و دستاتونو بشورید و شبا زود برید خونه کرونا نگیرید و اینا. این با مفهوم اینه که اوضاع اقتصادی ما هم که اوضاع اقتصادی جهان فعلا چیز نیست، ولی لذا گرفتن این که ما تبلیغات محیطی رو بگیریم یعنی یه زرنگی.
اما چالش ها کلن گفتم، الان گفتم کلی
چالا بده کلن، همین الان خیلی نمیشه خیلی درآمدزایی کرد.
رئیس بعدی چقدر باید پول بیار آقای کفاشیان؟
آقای در شما آقای نصیرالدین هم آقای شبا اگر کرونا نبود زودتر شما خونه برین آقای شب که دیگه نمیشه کاری کرده دیگه، اونم که شب زیاد کار میکنن خسته میشن دیگه، فرداش میتونن زیاد فعالیت بکنن. ولی که ببینین فدراسیون اصولا پول داره، ولی متاسفانه اون ساختاری که الان توی کشور ما نظر اقتصادی برای فوتبال تعریف شده خیلی داره به فوتبال ظلم میشه. من واقعا ناراحتم، این کار نتونستم درست کنم و اون زمان جلوشون هم وایسادیم.
آقای کفاشیان توی بودجه اخیری که اعلام شد دولت 45 میلیارد تومان مثل اینکه پول حق پخش گفتم باید به وزارت ورزش داده بشه.
یه دفعه فیلم نمایی الان میسازن 10 جلسه 15 جلسه این به 30 میلیارد هزینه برای فوتبال با این همه بیننده، این حق فوتبال داره خورده میشه. و متاسفانه انشالله که در آینده رئیسی که میاد دیگه خاطر پست اسمت انشالله خیلی ما نرسه، البته ما که زور اون نرسید، حالا انشالله اونا زورشون برسه. ولی واقعیت اینه که اگه فوتبال حقشو بدن، اگه فوتبال خوب کار کنه، درآمدی که از فیفا افسی فقط داره خوب کار کنه، به جام جهانی بده، نازه هیچی نداره، خیلی هم که توسعه بده. ما به اون اصلا پول نمیدونم زمان بود از دید غیره، ما بعد خودمون جام جهانی فیفا افسی با این پولی که اخیرا تصدیق کردن، پول زیادی که سالانه به فدراسیون فوتبال میدن، به نظر من هیچ نیازی فدراسیون فوتبال نداره. حق پخش هم همینه، حق پخش هم باید ما سر وایسیم جلوش، محکم وایسن باشگاه ها این حقشون رو بگیرن و یک بخشش به فدراسیون فوتبال تصدیق بشه و یک بخشش هم این حق پخش بیا توی